ساعت 6 بامداد و وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. روز دوشنبه اولین مقام بلندپایه آمریکا به مصر سفر خواهد کرد. آیت الله خامنه ای از تلاش‌های 8 ساله احمدی نژاد تقدیر کرد. و ایران در قبال فروش نفت به هند روپیه دریافت می‌کند. روز دوشنبه ویلیام برنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر موقت مصر وارد این کشور خواهد شد. این اولین بار پس از سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر است که یک مقام ارشد ایالات متحده به این کشور سفر خواهد کرد. گفته شده که معاون وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود با مقامات ارتش مصر نیز دیدار خواهد داشت. پیش بینی می شود که هزاران تن از حامیان مرسی و اخوان المسلمین در اعتراض به حمایت ایالات متحده از زامیان به خیابان‌ها بیایند. قرار است دولت موقت مصر روز چهارشنبه مراسم تحلیف را به جا آورد. آیت الله علی خامنه ای در آخرین دیدار خود با هیئت دولت محمود احمدی نژاد از آنچه تلاش‌های 8 ساله دولت‌های نهم و دهم نامید تقدیر کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار گفت همه متوجه شدند که حجم کاری رئیس جمهور و اعضای دولت در این دو دوره نسبت به دولت‌های دیگر پرشتاب‌تر بود. رهبر ایران با اشاره به اقدام برای نادیده گرفتن تلاش‌های دولت تصریح کرد مهم این است که زحمات انجام شده در فضای عمومی کشور بیان و ثبت شود. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب همزمان با این دیدار در جمع نمایندگان مجلس از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد. ایران با دریافت روپیه از هند در قبال فروش نفت به این کشور موافقت کرده است. در 6 ماه گذشته به دلیل امتناع شرکت‌های بیمه هند از ارائه بیمه‌نامه به پالایشگاه‌هایی که نفت از ایران می‌خرند، این کشور هیچ نفتی از ایران نخریده است. روزنامه تایمز هند روز یکشنبه گزارش داد که هند به خاطر کاهش 27% واردات نفت از ایران، ماه گذشته مشمول معافیت 6 ماهه از تحریم‌های نفتی آمریکا شد. به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی علیه ایران، هند تاکنون نتوانسته است بدهی 1.5 میلیارد دلاری خود را به ایران پرداخت کند. رئیس سازمان سینمای ایران در واکنش به حضور محسن مخملباف کارگردان ایرانی در جشنواره فیلمی در بیت المقدس دستور برداشتن آثار وی از موزه سینما را صادر کرد. جواد شمعدری در نامه‌ای به محمد حسن پزشک مدیر عامل موزه سینما با یادآوری اینکه مخملباف 10 فیلم اول خود را با پول نهادهای انقلابی و سازمانهای دولتی ایران ساخته، وی را فردی خواند که در آغوش قاصبان قدس صهیونیسم جنایتکار قرار گرفته است. در وبسایت موزه سینمای ایران از خانواده مخملباف به عنوان افتخار آفرینان جهانی سینمای ایران یاد شده است. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت که دولت آینده در فکر فریب مجلس با آمارهای غیر واقعی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی بدون اشاره مستقیم به روابط دولت محمود احمدی نژاد و مجلس گفت اگر در سالهای اخیر گاهی به مجلس بی‌حرمتی شده است، باید این حرمت و اقتدار مجلس بازگردد. رئیس جمهور منتخب وضعیت امروز ایران را سخت و پیچیده دانست و گفت بخشی از این پیچیدگی ناشی از عملکرد داخلی و بخشی ناشی از فشارهای خارجی است. حسن روحانی در نخستین سخنرانی خود در جمع نمایندگان مجلس از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت ایران با تورم 42% و بیکاری روبروست. وی همچنین ایران را دارای بیشترین تورم در منطقه دانست و احتمال داد ایران حتی بیشترین رده تورم در جهان را داشته باشد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه شنونده بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود. با هم می‌شنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. خسرو منصوریان جامعه شناس ساکن ایران در نشست تخصصی هماندیشی نخبگان اجتماعی با اشاره به تحقیقی که در سال 1347 در زمینه روسپیگری در شهر تهران انجام شده گفت سن روسپیگری در سال 47 بالای 29 سال بود، اما امروز این سن به 14 سالگی رسیده است. تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایران نشان می‌دهد که 59% دختران جامعه ایران و 40% پسرها با خانواده‌هایشان احساس راحتی نمی‌کنند. گلایول اردلان، رئیس اداره سلامت نوجوانان و جوانان وزارت بهداشت، به خبرگزاری فارس گفته است که فاصله افتادن بین نوجوان و جوان با والدین یکی از مشکلاتی است که زمینه رفتارهای پرخطر را ایجاد می‌کند. پارلمان تاجیکستان قصد دارد با اصلاح قانون خانواده سن مجاز برای ازدواج دختران را به 18 سالگی برساند. پیش از این بر اساس قانون در تاجیکستان سن مجاز برای ازدواج دختران 17 سالگی بوده و در موارد استثنا می توانسته در 16 سالگی نیز صورت بگیرد. در حالی که بر اساس سرشماری سال 85 تعداد 1,641,044 زن سرپرست خانوار بودند، آذر اسماعیلی مشاور امور زنان و خانواده کمیته امداد اعلام کرده که از سال 85 تا کنون به طور متوسط هر سال آمار زنان سرپرست خانوار 40% افزایش یافته است. وی از این رقم اظهار نگرانی کرده و آن را نشان دهنده حرکت به سمت یک بحران اجتماعی در کشور دانسته است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
ملاله یوسفزی 16 ساله شد. جشن تولد 16 سالگیش را نه در پستوی خانه‌ای در پاکستان گرفتند و نه مثل بسیاری از دختران سرزمینش اصلاً آن روز را فراموش کردند. ملاله تولد 16 سالگیش را در سازمان ملل به جشن نشست، در مراسمی با حضور بیش از 1000 دانش آموز از 100 کشور جهان. شهرت ملاله و جشن چنین بزرگ را نه گلوله‌هایی که بر گردن و پیشانیش نشست برای شرم‌آور آورد و نه مبارزه‌اش با مرگ در بیمارستان‌های پاکستان و بیمن گام بریتانیا. نام ملاله، دختر 16 ساله پاکستانی، تنها به دلیل تلاشش برای ادامه تحصیل و رفع تبعیض از دختران اکنون در میان کاندیداهای جایزه صلح نوبل جای گرفته است. سود راد از پایه‌گذاران کمپین حمایت از ملاله برای دست یافتن به جایزه صلح نوبل در مورد دلیل نامگذاری روزی به نام ملاله میگوید:
از روزی که ملاله مورد اصابت گلوله‌های طالبان قرار گرفت، همون چند روز بعدش یک روز جهانی برای شجاعت ملاله برگزار شد و همون روز هم نهادهای بین‌المللی توجه ویژه‌ای به ملاله و زندگی ملاله و کارهای که کرده بود و دلیلی که طالبان مورد حمله قرارش داد داشتن و اون روز تصمیم گرفتن که یک روز رو در سال به روز ملاله برای تحصیل دختران اختصاص بدن و در طول سال به این نتیجه رسیدن که چه روزی بهتر از روز تولد ملاله میتونه باشه. روزی که ملاله 16 سال خواهد شد اولین روزی باشه که در واقع این روز جهانی برگزار بشه. من مطمئنم اون لحظه‌ای که داشتن این تصمیم رو میگرفتن واقعا مطمئن نبودن که آیا ملاله خودش یک همچین سخنرانی خواهد کرد، خودش توانه اینو خواهد داشتش که به مقر سازمان ملل بره یا نه، ولی خب به عنوان یک نماد روز تولد ملاله رو به عنوان روز جهانی ملاله انتخاب کردن و به هر حال اتفاقات طوری پیش رفتش که سلامتی خودش رو به دست آورد و تونست اون روز رو توی سازمان ملل سخنرانی بکنه و جشن تولدش رو در واقع اونجا بگیره.
ملاله که در 9 اکتبر سال 2012 قربانی خشونت طالبان شد، در سخنرانیش در روز جهانی ملاله در سازمان ملل گفت:
Today I'm focusing on women's rights and girls education.
دوستان عزیز، من امروز بر حق تحصیل زنان و دختران متمرکز شدم، چرا که طالبان بیش از هر چیز از آن رنج می‌برند. زمانی بود که زنان فعال مدنی از مردان می‌خواستند برای حقوقشان به پا خیزند، اما این بار ما این کار را خودمان خواهیم کرد. من به مردان نمی‌گویم درباره حقوق زنان سخن نگویند، بلکه بیشتر بر استقلال زنان برای مبارزه برای خود و حقوقشان تاکید می‌کنم.
ملاله در حالی بر مبارزه زنان برای دست یافتن به حقوق مدنیشان سخن می‌گوید که گروه‌های افراطی طالبان در پاکستان و افغانستان مخالف درس خواندن زنان و دختران هستند و با استفاده از شیوه‌های مختلف اسیدپاشی مسموم کردن و حتی شلیک مستقیم به دختران و معلمان تلاش می‌کنند تا آنها را از درس خواندن باز دارند. سودراد در پاسخ به این سوال که این سخنرانی‌ها چه تأثیری بر وضعیت دختران محروم از تحصیل در جهان خواهد گذاشت می‌گوید:
به هر حال ما از این سخنرانی‌ها کم نمی‌شیم. میشنویم. هر روز یک برنامه هست، هر روز یک نفر یه سخنرانی داره، یک بیانیه ای هست، برای یک کاری، یک فریادی، یک صدایی داره بلند میشه برای اینکه حقوق بنیادین بشر تضمین بشه. اما اینکه این بار یک دختر نوجوان که خودش قربانی بنیادگرایی و افرادگرایی مذهبی یا هر نوع افرادگرایی دیگری باشه و خودش اینطوری بگه که من زندگی دوباره یافتم و توی زندگی دوباره نمیخوام برم سراغ اون کسی که حتی شلیک کرده من، بلکه واسه فرزندان اون هم برای دنیای بهتر و آینده روشن‌تر تحصیل و دسترسی به آموزش میخوام، این یک نوید دیگه رو میده. علاوه بر این هر دختر بچه‌ای، هر پسر بچه‌ای خودش رو میتونه در ملاله ببینه به عنوان کسی که همسن خودش، یک کسی، یه دختری که از دره سوات اومده به سازمان ملل رسیده و داره حرف همه رو میزنه.
ملاله یوسفزای، دختر 16 ساله پاکستانی، در بخش دیگری از سخنرانیش در سازمان ملل گفت:
خواهران و برادران عزیز، ما اهمیت نور را وقتی در میابیم که تاریکی را میبینیم و اهمیت صدایمان را وقتی در میابیم که ساکتیم. به همین دلیل ما در سوات در شمال پاکستان وقتی تفنگ و اسلحه ها را دیدیم، فهمیدیم قلم و کتاب چقدر اهمیت دارد. افرادگرایان از کتاب و قلم هراس دارند. قدرت آموزش با آنها مبارزه می کند. آنها از زنان می ترسند. قدرت صدای زنان با آنها مبارزه می کند و به همین دلیل هم 14 دانشجوی پزشکی را در کتا و بسیاری از معلمهای زن و مبارزان با فلج اطفال را در خیبر پختونخوا و فتا کشتند. به همین دلیل است که هر روز به مدارس حمله می کنند. آنها از تغییر و از برابری که ما به جامعه می آوریم همواره ترسیده و می ترسند.
حالا ملاله می گوید که زندگیش را وقف بهتر شدن وضعیت تحصیل دختران در جهان خواهد کرد. او می خواهد که نه به عنوان یک قربانی خشونت طالبان، بلکه به عنوان زنی که برای رسیدن به حقوقش تلاش می کند در جهان شناخته شود.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
چهاردهم مرداد ماه حسن روحانی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد و زمام امور را در دست خواهد گرفت. برای فعالان جنبش زنان اما مهمترین تفاوت او با رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد توجه او به مطالبات و درخواست های زنان است. همزمان فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از کشور تلاش خود را برای رساندن صدایشان به رئیس جمهور منتخب آغاز کردند. آنگونه که شهلا شرکت، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده زنان، در نشست هماندیشی برای طرح مطالبات زنان میگوید، رسانه ای از آن زنان از مهمترین خواسته های فعالان این جنبش است.
واقعا هیچ قدرتی در جامعه بالاتر از قدرت رسانه نیست، حتی بالاتر از قدرت رئیس جمهور شاید، از نظر تأثیری که به مردم میذاره و از نظر اینکه تریبونیه که خواسته های مردم رو مطرح میکنه. به ویژه اینکه زنان ما به لحاظ فرهنگی و حقوقی خیلی فرصت و امکانات کمتری از مردان داشتن همیشه، و فکر می‌کنم که رسانه هاشون که میتونه حالا شامل مجله بشه، روزنامه بشه، کتاب باشه یا حتی شبکه تلویزیونی، به نظرم خیلی مهمه که حداقل اراده رفتن به این سمت در رئیس جمهور وجود داشته باشه که زنان بتونن تعدادی تریبون برای خودشون داشته باشن که بتونن حرفاشون رو بزنن، مسائلشون رو منعکس کنن. و خود این میتونه مثل فرض کنیم NGOهایی که همیشه در همه کشورها کمکی هستن برای دولت، در این حال ناظر و منتقدی بر عملکرد دولت، تشکیلات زنان مجوز بگیرن و بتونن به خود دولت رهنمون بدن.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 00420221122112 شماره تماس ماست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد برنامه صدای دیگر با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
هیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.